محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره. نامه امیر المومنین به محمد ابن ابی بکر و اهل مصر عبارت های جالبی داره. در مورد متقین فرمودن سکنو الدنیا به افضل ما سکنت، اینها به دنیا ساکن شدن با فضیلت تری اون چیزی که میشد درش ساکن بشی، و اکلوها به افضل ما اکلت، خوردن بهترین چیزی که یعنی افضل ترین چیزی که میشد بخورید. شارکو اهل دنیا فی دنیا هم، و اهل دنیا در دنیاشون مشارکت کردن. فا اکلو ما هم من طیبات ما یکلون و شربو من طیبات ما یشربون و لبسو من افضل ما یلبسون و سکنو من افضل ما یسکنون و تزوجو من افضل ما یتزوجون و رکبو من افضل ما یرکبون. زندگیشون، زنشون، خونشون، خورد و خوراکشون، سلام علیکم، همش افضل بود از اونی که اهل دنیا درش ساکن بودن. حالا این افضلیتش ظاهرا بیشتریت نیست، یعنی با فضیلت ترین چیز. حالا نه، حالا فضیلت اونی که حالا بیشترین استفاده رو میشه ازش بکنی، یعنی هم تو دنیا کیف میکنن، تو دنیا خوب خوردن، خوب زندگی کردن، خوب پوشیدن، تو آخرت هم که اصاب و لذت دنیا ما اهل دنیا. اینا حالا چون خطاب حضرت به اهل مصره، خب طبیعتاً اون مؤمنای مثلا با توجه به چی میگن مخاطبین، اون مؤمنای شاید خیلی مثل سلمان و اینا رو حضرت نخوان توصیف کنن، این مؤمنای عادی یا اینجوری هم که اصحاب لذت دنیا ما اهل دنیا، لذت دنیا رو با اهل دنیا چشیدن و هم قدن جیران الله، فردام که میشه چی هم؟ همسای خدا هم. یتمنون علی فیعطیه ما تمنوا، از خدا طلب میکنن، خدا هرچی بخواد اونا بخوان بهشون میده. ولا يرد لهم یا يرد لهم دعوتا، خدا هیچ دعوتشون رو چیه؟ رد نمیکنه. ولا ينقص لهم نصيبا من اللذه، هیچ نصیبی از این لذت ها رو ازشون کم نمیذاره. بعد فرمودن فإله هذا یا عباد الله یشتاق الی من کان له عقل، میگه اگه کسی عقل داشته باشه مشتاق به همچین چیزایی که تو قیامت اینطوری باشه. و یعمل له به تقوی الله، و عملش برای اینی که به اون همسایگی خدا برسه و برای اون عمل میکنه به سبب تقوای الهی. ولا حول ولا قوت الا بالله، خدا روزیمون کنه انشاءالله. خب بحث ما رسید به فصل اول از اقسام سیره عقلائیه و منات حجیت این قسم اقسام. بله بعد از اینکه یه سری از مفردات رو برای ما معنا کردن که در سیره عقلا باش کار داریم، فرق سیره عقلا با ارتکاز عقلا رو بیان کردن، معنای امضا رو بیان کردن که ما وقتی میگیم امضا یعنی حکم مماثل، جعل حکم مماثل یا مناسب. بعد معنای حجیت هم معنا کردن که ما خواهیم بگیم سیره عقلا حجیت داره، سیره عقلایی که ممزات باشه چیه؟ حجیت داره. اینکه حجیت داره رو گفته یعنی صحت الاحتجاج بها، که حالا یا این صحت الاحتجاج من میگم که خدایا تو این رو امضا کردی، اگر امضا رو لازم بدونیم، یا میگیم نه من احتجاج میکنم برای اینکه تو خدایا اون ما بنا علیه العقلا رو صحیح میدونستی، حالا یا چون رد نکرده بودی، اگر عدم رد رو باید احراز بکنیم، یا نه چون همین عدم احراز رد چی بوده؟ کافی بوده. اینها خب بحثای ثبوتیه دیگه، حالا باید بریم جلو ببینیم بالاخره کدومش لازمه و کدومش نیا باید امضا باشه یا عدم رد باشه یا عدم احراز رد باشه. بعد وارد بحث خود سیره عقلا میشن و ملاک حجیت سیره عقلا. میفرمایند که این سیره عقلایی دو قسم داره. یه قسمش اینه که در طریق اثبات حکم شرعی واقع میشه، یعنی کبرا واقع میشه، حالا یا در مسئله فقهی یا در مسئله اصولی. کبرا در مسئله فقهی واقع، مسئله اصولی واقع بشه، مثل همون چی؟ مثل حجیت زواهر که میگیم این هازا ظاهرون و کل ظاهرن حجتون، یعنی به بناء العقلا فهازا چی؟ حجتون. این کبراش چیه؟ کبراش اینه که چون عقلا سیره عقلاست که به زواهر چیکار میکنن؟ اخذ میکنن. تو مسئله فقهی هم که همون بحث اراضی متسعه و نمیدونم یا از حجیت بخوام بگیم، مثل حجیت قاضیت که خود ید رو عقلا ید رو هم حجیت قائلن براش، میگن این که ید داره پس مال خودشه و میشه چی؟ حجیت به هم معنای خودش،
حد
وسط واقع میشه دیگه. یعنی
پس مال خودش، یعنی ملکیت ثابت میکنه.
نه، این که این ید داره همین برای احتجاج کافیه، این بنای عقلاست که حجیت داره ید. یا دو سه تا مثال دیگه هم بود، اقرار در باب دعاوی، این که آقا یه کسی اقرار بکنه، میگن اقرار عقلا علی انفسهم چی؟ جائز. همین اقرارش حجیت داره و یعنی بنای عقلا بر حجیته، نه این که بنای عقلا بر چی باشه؟ بر یه حکمی باشه که مثلا جواز عبور انجام، نه، بناشون بر یک مسئله اصولیه، بر حجیته. یا اشتهار به نسب برای اثباتون. الان سادات، خب شاید اگر بخوایم، شاید خیلی از سادات چیز ندارن، یعنی علم نداریم که اینا چی هن؟ اینها متصلن، علم نداریم، ولی همین که میگن اشتهار به نسب چی داره؟ حجیت داره نزد عقلا. همین که مشهوره که این آقا سیده، همینه میگن حجیت داره. پس دقت کنید فرقش با اون سوالی که دیروز شد، که اینا خود سیره بر حجیته، نه اینکه سیره بر یک حکم چی باشه، و یک مسئله فرعی فقهی باشه.
تو اصول هم حجیته
چی؟
تو اصول
نه، تو اصول که اصلا مسئله حجیت، یعنی فقط فرقش اینه که چون حالا آخرش خوندیم عبارت درسته تا آخر، فرقش اینه که چون در مثلا این اشتهار حجیت اشتهار نسب برای اثبات آن، چون فقط تو چیه؟ توی بحث، توی باب خاصیه، لذا تو اصول مطرح نشده. ولی اگر یه بحثی بود که این حجیت یه بحثی بود مثل زواهر بود، مثل حجیت زواهر بود، مثل حجیت خبر ثقه بود، اینا را میومدن تو چی مطرح میکردن؟ تو اصول مطرح میکردن.
یا حکم سیره عقلا که میشه نوعی فقهی
یا حجیت، یعنی نه بهتر بگو حکم جفتش حکمه، یا مسئله فقهیه یا مسئله اصولیه.
مسئله اصولی
هم یا مسئله اصولی یا عامه که در اصول مطرح میشه، یا مختص به بعض از چیزی که تو فقه مثلا، حالا قاعده فقهی هم ممکنه اگر به حد قاعده فقهی برسه، آره دیگه میشه به عنوان یه قاعده مثلا بیانش کنه. آره تعریف قاعده فقهی حالا خیلی چیز میشه، آره قالبش اینجوری میشه اصلا، ید خب قاعده فقهی اینجوری. اما این که ملاک حجیت این قسم، که بچه ها دقت کنید اینجا بحث ثبوتیه و بحث اثباتی فعلا نیست، فعلا ما میخوایم ببینیم ثبوتن بدون نظر به ادله و بدون نظر به این چیزایی که دستمون هست، ببینیم ثبوتن این سیره‌ای که طریق در اثبات حکم، یعنی کبرا واقع میشه برای اثبات حکم شرعی، چه در مسئله اصولی چه در مسئله فقهی، این ملاک حجیتش چیه؟ چون حجیت چیه؟ باید این ملاکی داشته باشی، کشکی که نمیتونم یه چیز بگیم این حجیت داره و میشه باش احتجاج بکنیم. اگر باید به اصطلاحا میگن حجیت یعنی چی؟ یعنی باید محکمه پسند باشه، که تو عرف خودمون میگیم باید یه چیزی محکمه پسند باشه، اون معنای چیه؟ معنای حجیت. خب الان من یک نتیجه اصولی گرفتم، یعنی سیره عقلا رو اومدم کبرا قرار دادم، گفتم ظواهر چی هم؟ حجت هم. نمیدونم اومدم این گفتم ید حجته، گفتم اقرار چیه؟ این حجیت داره خودش. خب ملاک حجیت این اقرار چیه؟ یعنی ملاک چنین سیره اغلایی که ازش حجیت به دست میاد چی هستش؟ میفرمایند که سه تا ملاک ما میتونیم چیکار کنیم برای این حجیت اغلا بیان کنیم. بازم دقت کنید ثبوتن، فعلا در مقام این نیستیم که کدومش هست، یا آیا سه تا راه داره. حالا یا غالب میگیم هر سه راه قبول میکنیم، یا یکیش قبول میکنیم، یا غالب تفصیل میشیم. به هر حال یکی از این سه راه رو ما میتونیم بگیم که بنا اغلا حجت. راه اول و امر اولی که در منات حجیت اغلا هست اینی که میگیم آقا این خود سیره یه ویژگی داره، دقت کنید، خود سیره یه ویژگی داره که کشف میکنه که ما بنا علیه الاغلا صحیح بوده. عبارت رو دقت کنید، خود سیره یه جوریه که خودش کشف از صحت ما بنا علیه الاغلا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ما اینا رو بعداً باید قاعدتاً بگه که عادتاً محاله که اغلا درشون انیشتین هست، درشون نمیدونم اغلا رو داریم میگیم، آدم های مثلا بسیار چیچی میگن باهوش، آدم های مدیر نمیدونم چی که عالم رو مثلا دارن، و این صهیونیستا و اینا مثلا عالم رو دارن مدیریت میکنن. میگه عادتا محاله که اغلای عالم بر یک امری بناگذاری کنن و چیکار کرده باشن و خطا کرده باشن. اگر یک سیره چی شد؟ یک سیره بود که اغلای عالم همه بر اون سیره چی داشتن؟ تبانی عملی داشتن. چی؟ نه زیاد حالا بعد حالا بعدن حالا دیگه حالا اینا رو بررسی میکنم. فعلا ثبوتن میخوام بگیم ملاک حجیت این سیره چیه؟ این میتونه باشه که بگیم عادتا محاله که اغلای عالم بر یک امری تبانی عملی داشته باشن و همشون چیکار کرده باشن؟ خطا کرده باشن. یعنی خطا رفته باشن دیگه، تو این که بگن این حجته، تو این که این این یعنی
خدا
باشه
منظور
اینه. بله دیگه، ما دنبال حجیت می‌گردیم دیگه، حجیت هم معنا کردیم که یعنی خدا یک حکم می‌خوام میتونه احتجاج بکنه. خب حالا ملاک این که حجته یعنی چی؟ ملاک حجیتش اینه چون صحیحه و خطا نکردم، وقتی صحیح بود قابل احتجاجم هست. اینو می‌خوام بگم حالا بله اینا حالا میگم دیگه، فعلا به خاطر همین عرض کردم که بدن اینو ثبوتیه. ممکنه تو یک سیره خاصی این هم را خوبیه دیگه، اشکالیه که اول به ذهن آدم میاد که ما همون موقع گفتیم که سیره اغلا وقتی میگیم به ما هم اغلا، نه اینکه عقلشون باعث شده که این سیره ممکنه به ما هم اغلا در مقابل چیه؟ به ما هم متشرعه هستید و ممکنه این منشأ سیره چی باشه؟ عواطف باشه، تقلید باشه، اونجوری دیگه. خب این ولی نه، فعلا ثبوتا میتونه یکی از ملاک حجیت سیره چی باشه؟ اینی که خود سیره کشف میکنه از این که این مابانی علی صحیح باشه. به چه بیانی؟ به این بیانی که عرض شد و حالا بعدن ظاهرن توضیح میده. حالا تو اون این جاهاش با اون جلد اولش چاپ اولش فرق کنه، اونجا خب لابلاش باید میگشتی این مطلب رو گیر میبود. خب میگه اگر سیره چنین ویژگی داشته باشه که خودش کشف از صحت مابانی علیه بکنه، میگه اینجا دیگه ما نیازی نداریم که دنبال چی بگردیم؟ دنبال کشف حکم شرعی مواصل و مناسب باشیم. و همین صحت مابانی علیه رو اگر سیره انقدر سیره باحالی بود و انقدر سیره مثلا راسخی بود که دیگه ما گفتیم این حتما صحیحه، اگر صحیح شد دیگه لازمی دنبال حاکم مواصل بگردیم، خودش باعث چی میشه؟ خودش حجیت داره و قابل احتجاج هستش. بعد گوالا اگر یه کسی خب یه خورده مثلا سفت و سخت بود، گو نه آقا اینجوری نیستش که ما بگیم که خودش حجیت داره. میگه ما میتونیم به زمینه به دو تا چیز دیگه زمینش بکنیم، هر کدوم جدا جدا، اونا باعث چی بشن؟ باعث حجیت بشن. یکی قاعده ملازمه باشه که ما با توجه به قاعده زمینه قاعده ملازمه به این سیره میگیم که خب این بین عقل و شرع دیگه، میگیم که خب همه عقلا همون سیره دی بنای عملیشون، میگه که وقتی این بنای عملی میذارن ما از این بنای عملی به چی میرسیم؟ به صحت مابونی علی میرسیم. درسته؟ وقتی صحیح بود باید چیکار کنیم؟ زمینه میخواد دیگه، باید بگیم که حالا که صحیحه خب پس عقل بهش چیه؟ عقل میگه این کار کاره، عقل حکم داره و کل ما حکم و عقل حکم بهه شرع. پس شارع هم اون اول که میگودیم مثلا نیازی به این محله هم چیه؟ نداریم. حالا مماشاتن یا اگر کسی اینم قبول نکرد به قول آقای چیز امیر حسین، بگه حالا ممکنه اینجا قاعده ملازمه مجرای قاعده ملازمه این یا نباشه، میگیم که اون روایاتی که میگن هیچ واقعی نیست مگر خدا درش چیه؟ حکمی داره. میگن خب وقتی این صحیح شد، این مابونی علیه صحیح شد، به زمینه این که هیچ واقعی هم نیستش که خدای متعال درش حکم داشته باشه، پس اینجام خدای متعال یک حکمی با توجه به این سیره چیه؟ داره.
برای اینجام برای سیره و قدر که نمیتونه باشه، حالا حکمی داره، ولی اینکه احنا سیره کاری که اوغلا میکنن حکم خداوند باشه
بسیعت رو وقتی خطا نکردن. آره دیگه میگه که
خطا نکردن بشه
چی ثابت میشه؟ نه نه، حالا اونش که نه، میگه برفرض که خود سیره یه چی میگه خود این نکته،
یعنی این معنی قسمتی از امر اول هم داره قاطیش دیگه، خود سیره رو فرض کنیم که صحیح باشه.
بله دیگه اون بله دیگه اون که مقدمه، اون که مقدمه اولشه این سیره، نه که نمیخوایم فقط به این ادله احتجاج کنیم، سیره رو ما میخوایم، این سیره ای که در طریق حکم شرعیمون واقع شده، یعنی ما برای رسیدن به نتیجه حکم شرعیمون کبرامون این سیره بوده. منتها میگیم آقا این ملاک حجیتش چیه؟ این برای چی باید حجت باشه؟ میگیم یه موقعی انقدر زورش زیاده که خود سیره کشف از چی میکنه؟ کشف از صحت معاونی علیه العقلا میکنه، که به همون بیانی که عرض شد که اینجا نیوردن، ظاهرا اینجا باید بیارن اینو، چون خیلی مجمل میشه اگه اینو نیارن اینجا، که محال عادتا عقلا عالم با توجه به این افراد باهوش و افراد انواع اقسام افراد با ویژگی های مختلفی که در بعد یک امری توانی عملی داشته باشن و خطا هم کرده باشن همشون و هیچ کس نفهمیده باشه.
اینجا سیره کشف نکرده، انگار یه دلیل دیگه است که داره کشف میکنه و صحت بنا و بلا. خود سیره که هم بنا و بلا دیگه، درسته؟
خب اون امر دیگه چیه؟ از خود سیره در میاد دیگه.
نه دیگه، از اینکه اون یه دلیل دیگه است.
خب دیگه ما دنبال ملاک و جیت هم سیره، به حال سیره است، ما به این سیره داریم احتجاج میکنیم، درسته؟
امر دیگه کشف کرده که این سیره صحیحه دیگه.
امر دیگه چیه؟
امر دیگه مثلا همین چیزی
که عدم الخطأ، که
مثلا ما همشون خطا بکنن،
به هر حال سیره حجت دنبال بالاخره ما ببین این سیره حجته، به هر حال
یه چیز دیگه باعث شده حجت این کشف کرد حجت
دیگه، ما ملاک حجتشه دیگه، همینو میخواد دنبال هم داره میگردیم، دنبال میگیم که برای چی این حجته.
خودش کشف نکرد، خود سیره
او کشف نکرد،
چیز دیگه ازش کشف.
مگه مهمه؟ مگه مهمه خودش کشف؟ ما دنبال چی هستیم؟ دنبال هستیم که این سیره در طریق حکم شرعی ما واقع شده.
عبارتش که این کشف و همسرت ما بونیاره
دوغلا، آخه اون ویژگی را خود سیره کشیدیم بیرون، میگه که وقتی که این سیره مستقر شد و همه چی بودن و
آخر رفت توی سیره اون نمیشه جداگونه است. ممکنه که محال مثلا همه اوغلا رو برفرض که ثابت باشه، خب به نام اوغلا همشون با هم برای یه خطای مثلا اجتماع بکنن،
پس وقتی که برای وقتی یک توانی عملی داشتن میفهمیم که اون عمل چیه؟ صحیح. بس دیگه بر معنا ملاک حجیت سیره هم بس دیگه. ملاک حجیتش اون نکته ارتکازی مثلا باشه. بس همین. شما دومان ملاک حجیت شد این فرضمونه که این سیره حجته. حالا چرا حجته؟ چراییشو کما اینکه چراییشو اونجا به زمینه چی به دست میاریم؟ به زمینه اون روایات میخوایم به دست بیاریم. اگر کسی این حرفو قبول نکنه به زمینه قاعده ملازمه میخوایم چیکار کنیم؟ به دست بریم. به حجیت سیره که ضرر نمیزنه که، حالا چون منات حجیتش
نه
ضرر نمیزنه. حالا دارن اینجوری میخوان بگن دیگه. حالا این امر اولو بخونیم تا برسیم به ثانی و ثالث رحمت الله علیهم اجمعین. منات حجیت هذا القسم من السیره من الواضح انا نحتاج لاثبات حجیت هذا القسم من السیره الى اثبات اهل الامور الثلاثه التاليه. یه قائل واضحه که ما احتیاج داریم برای اثبات حجیت این قسم، کدوم قسم؟ سیره‌ای که در طریق اثبات شرعی واقع میشه، به اثبات یکی از امور این اموری که براتون میگیم، سگانه که میگیم. الامر الاول کشفها عن صحت ما بنی علیه العقلا و عدم خطر فی ذلک. خود سیره کشف کنه صحت ما بنی علیه العقلا و خود سیره کشف بکنه که خطا نمی کنن. چجوری باید اون بیان رو بچه خودتون اضافه کنید که عادتا مستحیله که عقلای عالم با توجه به این افراد مختلف با ویژگی های مختلف، مثلا با هوش و نمیدونم عالم و از این حرفا، مدیر و مدبر توشون هست، اینها بر یک عملی توانی داشته باشن و اشتباه کرده باشن. خب بس این، اگه ایشالله خواستید این کتاب یه بار دیگه چاپ کنید خودتون، یه تیکر رو بکنم لازمه که اضافه بشه، یا حداقل باید آدرس بده که آقا ما بعدن چرایی این مطلب رو چیه میگیم در صفحه فلان مثلا. ما
جورتر بودیم بحث
رو قاعدتاً، چون مباحثی که تو اون جلد چاپ اول بوده اصلا اینجا نیومده. خب طبیعتاً باید مباحثی که بررسی همین حجیت همین هاست، ردشه و قبولشه، همین حرفایی که شما میفرمایید و اینجا باید بزنیم دیگه، که حالا این ملاک حجیت ثبوتیه. حالا این در مقام اثبات هم آیا مثلا اینها واقع شده یا واقع نشده، اون بحث بعدی بود. حالا فعلا و هینه ازن، وقتی که اینجوری شد، خود سیره انقدر زور داشت که از صحت مابونی علیه العقلا کشف کرد، لا يحتاج العمل بالسيره او الاحتجاج بها الى كشف الحكم الشرعي المماثل او المناسب لها. دیگه عمل به اون سیره و احتجاج به اون، یعنی اون حجیتش، نیاز نداره که ما بگیم حتما باید یک حکم شرعی مماثل یا مناسبی کشف بشه. اگر سیره اینقدر زور داشت که خودش از صحت خودش خبر میداد، تو میتونی طبقش هم چیکار کنی؟ عمل بکنی. خب ولو فرض ان صحت ما بنی علیه العقلا ملازمه لذلک اما لقاعده الملازمه او لما دل على عدم خلو بالواقع عن الحكم الشرعي. خب این ولو فرض ظاهرا چجوریه بچه ها؟ ولو فرض میخواد یک فرض ضعیفتر رو بگه، که بگه اگر قبول نکردید شما که خود سیره به تنهایی میتونه کاشف از چی باشه؟ کاشف از صحتش باشه، پس میگیم یه ملازمه، یه چیزی زمینش میکنیم که حجیتش درست بشه. ولو فرض بشه که این صحت مابونی علیه العقلا ملازمتون لذالک، ملازمه با چیه؟ با حکم شرعی داره. خودش اینجوری نیستش که بی نیاز از چی باشه؟ بی نیاز از جعل باشه، باید یه چیزی زمینه بشه تا ما با حکم شرعی برسیم. حالا چجوری با حکم شرعی میرسیم؟ یا قاعده ملازمه است که کل ما حکم به العقل حکم به شرع، و این سیره هم به ما حکم به العقل هست، پس شارع هم چیکار کرده؟ بهش حکم کرده. یا نه بگیم که آقا این سیره دلالت بر صحت ما بنی علیه العقلا میکنه و خدای متعال هم که در هر واقعی چی داره؟ یه حکمی داره، پس در این واقعه حکمش مطابقه چیه؟ همین صحت ما بنی علیه العقلا هستش. به این بیان حکم و حکم شارع هم چیکار کنیم ازش بکشیم بیرون؟ درسته آقای مشهدی؟
بله. چون حالا در بعد این عقل حکم میکنه که شما فقط به این عمل بکنید دیگه، این میتونه احتجاج بکنید و جنیاز و جل حکم شرعی هم
نداریم دیگه. بعد
یه بار
میگه که خب قرار شدش که سیره یه جوری باشه که خودش کشف از صحت بکنه، درسته؟ گفت در اگر یه همچین چیزی بود دیگه نیازی به اون حکم شرعی نیست. حالا به اگر یه کسی اصرار بکنه نه حتما من میخوام نظر شارع داشته باشم، میگه به کمک قاعده ملازمه تو نظر شارع هم چیه؟ به دست میاری. دوم به کمک اون روایاتی که دیروز خوندیم که امام صادق امام باقر علیه السلام بود فرموده بودن که ان الله تعالی لم يدع شيئا تحتاج عليه الناس الا وقد جاء في كتاب و سنتون، خدا هیچی نذاشته مگر درش یک کتاب یا سنتی اومده. خب پس هر چیزی حکمی داره. خب اینی هم که همه عقلا برش توانی عملی دارن، پس میفهمی خدا یه حکمی چیه در این زمینه با توجه به زمینه اون روایات. بله دیگه. حالا دیگه ما چون میگن لبی سیره لبی لسان نداره، قدر متیقنشو میگیریم دیگه. مثلا میگیم مباح این کار، یا اگر سیره عقلا بر انجام حتمی شه و مثلا دیگه بعد خود اون سیره رو یه ذره آدم چیکار کنه باهاش ورداره ببینه چی جوریه. آیا اینو مثلا مثل ظلم به یتیمه که مثلا حرام میدونن، که اصلا راضیه به ترکش چیه؟ راضیه به انجامش نیستن، میگیم خب حکم خدام چیه؟ حرمت باشه. یا میگیم بر وجوبه، راضیه به ترکش نیستن. این عقلا اینجوری هم که مثلا حفظ جون مؤمن، مؤمن نه حفظ جون آدم، عقلا اینجوری هم که میگن باید حتما جون آدم رو حفظ بشه، برفضی دلیل شرعی هم نداشته و اونجا میگیم خدا هم پس حکمش چیه؟ طبق اون روایات پس یه حکمی داره، این حکمش هم طبق همین بنای عقل است. پس ملاک اولی که برای حجیت چنین سیره بیان کردن این بودش که خود سیره کشف از صحت مبنی علیه. دومی که بازم باید زیاد دقت بکنیم اینه که ما حجیتش از کجا به دست بیاریم؟ از امر شارع بر عمل بر طبق اون سیره. خب این که دیگه خیلی خوب میشه دیگه، یه سیره‌ای باشه خدام امر کرده که طبق این چیکار بکنید؟ عمل بکنید. خب این دیگه حجیتش کاملا روشن میشه دیگه، یه سیره‌ای اومده خدا گفت طبق همین عمل کن، پس میفهمیم که حجت هستش. حالا اینجا یه عبارتی دارن که یه ذره عبارتی دقیقه.
اینجا الان نیاز دیگه به سیره هست؟
بله میگه که خدا گفته به این عمل بکن، حکم جداگونه جل نکرده که. مثل چیز دیگه، مثل مثلا لا عذر لعهد من موالینا التشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا. اگه عبارت چه درست بخونم، میگه آقا اگر یکی که مورد ثقه بود یک امری کرد، موالی ما بود، یک دستوری از طرف ما آورد، تو عذر در ترکش چیه؟ نداری. داره بگه یعنی به خبر واحد چیکار کن؟ عمل بکن دیگه. داره امر میکنه که به خبر واحد چیکار کن؟ که بنا علیه سیرت العقلا عمل بکن. حالا اینجا یه بحثی تو کفایه هست و تو این که خدای متعال برای تو حجیت امارات اگه یادتون باشه که خدا چیکار کرده؟ خدا جعل حکم مماثل میکنه یا جعل چی بود؟ 4-5 تا مبنا بود دیگه،
جعل حکم
نمیکنه، یا اصلا جعل معذریت و منجزیت میکنه که آخون میگه که خدا خودش اعتبار میکنه منجزیت و معذریت رو، یعنی اعتبار اشاره به چی تعلق گرفته؟ به این که میگه معذر. یه جا میگه نه، میگه من یه جا اعتبار منجزیت و معذریت نمی کنم، میگه نه من امر میکنم به این عمل کن. خب حالا امر میکنم به این عمل کن یعنی چی؟ یعنی یک حکمی مماثل این چی کار کردم؟ جعل کردم، درسته؟ حکم ظاهری مثلا یا حکم واقعی جعل کردم. حالا اینجا این او که تو اینجا اومده ظاهران اشاره به این دوتا مبنا داره که ملاک حجیت امارات چیه؟ یا خدا امر کرده به عمل بر طبق اون اماره، مثلا جعل حکم مماثل کرده، میگه من یک حکمی با توجه به این سیره اغلا منم یه حکمی چیکار کردم، جعل کردم بر طبق این سیره اغلا، یا میگه نه من جعل حجیت کردم برای چی؟ برای این سیره اغلا، یعنی گفتم اگر تو به این سیره عمل کنی من حجت جعل کردم، که این دومی طبق مبنای آخون میشه، اولی طبق حالا اولی خودش آره مبنای غیر آخون، چون خودش مبنای غیر آخون چند تا بزنید مبنای غیر آخون بهتره.
یه دیگه
مبنای آخون، مبنای آخون اینی که در امارات خدا جعل حجت، مبنای خودش تو بعضی جا میگم که فکر کنم اون تو اوامر و اینا یه چیز میگه، تو این جمع بین حکم ظاهری و واقعی یه چیز دیگه میگه که حالا اونا رو دیگه قرار بود بخونیم که نخونیم، بذار عبارتش رو به این آل البیت میشه صفحه چند،
تو این چیز رسیدیم بهش که تنبیهات استصحاب رو میشه،
آره اونجا هم داره بازم بکنم، اونجا حرف غیر این چیز رو میزنه،
نه اونجا هم یه حرف میزنه
تنبیهات استصحاب، پس بذار اینو نگاه کنم
جمع بین حکم ظاهری واقعی
تو اینجاست، آره امکان تعبد به امارات گیر بیارم
همون اولش راجع
تو استصحاب،
نه
اینجا نه املا و غیله، ببینید اینا بله تو همین صفحه 277 که میفرمون که ذالک لأن تعبد به طریق غیر علمیان انما هو به جعل حجیته، که میگه خدا چیکار میکنه تعبد به امارات، یعنی چیکار کرده برای امارات، یعنی جعل حجیت، جعل حجیت یعنی جعل معذریت و منجزیت، نعم لو قیل باستتباع جعل الحجیه للاحکام تکلیفیه، یعنی جعل حکم مماثل، او به انه لا معنا لجعلها الا جعل تلک الاحکام، که یعنی خودش رو جعل کرده نه اینکه حکم مواصل جعل کرده، که این دوتا مبنای دیگه هست، فکر کنم آقای اصفهانی مبنای آقای اصفهانی هم جعل حکم مواصل بود، فکر کنم یه مبنای دیگه هم مثلا این چهار تا مبنا بودش
جدیدی
نه همین تو
شدید سر نمخیه مبنا
خاصی، آره نه هم تا آخوند و اینا فکر کنم چهار تا مبنا بود، خلاصه اینجا اشاره به همون مبدا امر و شاره بالعمل علا طبقه ها، حالا یا یه حکمی یا خودمون سیره رو چیکار میکنه یه حکمی مثل سیره قرار میده، یا میگه به خود این سیره عمل بکنید، یا اینکه نه
فقط
حجیت رو جعل میکنه، خلاصه به هر کدوم از این بیانات ما میتونیم به بگیم این سیره چی میشه،
حجیت
پیدا میکنه و یعنی خدا معذر و منجز میشه. یه نکته ای که هست فقط اینا هم دقت کنید، حالا شاید نکته خارجی باشه معروف تو اینجا میشه، دقت کنید ببینید اگر خدا اومد امر کرد بر طبق اماره عمل کن، خب اون وقت اون اماره واقعا برای ما چی میشه؟ حجت میشه، یعنی معذر و منجز چی میشه؟ واقعی میشه. خب فرقش چیه؟ اون وقت پس آخون چی میگه؟ آخون میگه که ببینید ما یک معذر و منجزیت واقعی داریم، یک معذر و منجزیت اعتباری داریم، یا بگو تعبدی. اینجا در تمام مبانی، حالا حجیت اماره به هر مبنایی که جعل شده باشه، به هر حال معذر و منجز واقعی هست، منتها فقط مرحوم آخون میگه خدای متعال اومده حجیت اعتباری جعل کرده که ازش چی میاد بیرون؟ حجیت واقعی، یعنی جعل معذریت و منجزیت کرده، میگه من اینو معذر قرار دادم، من اینو منجز قرار دادم، از این قرار دادن خدا چی میاد بیرون؟ معذر و منجز واقعی، یعنی بعد از این که خدا جعل معذریت کرد، جعل منجزیت کرد، از اون به بعد دیگه من واقعا حجت دارم برای خدا، یعنی اگر
معذریت
واقعی غیر این نیستش که خدا بپذیره، آره میگه وقتی که اعتبار کردی، پس چیه؟ پس دیگه در واقع من میام جلو شما همون عبارت دعا کمیل میشه که تو نسخه معروفش یعنی چیز مانده ولکل حمد ولکل حجت علی فی جمیع ذالک ولا حجت علی فی ماجر علی فیه قضا. این همون یعنی معذریت. حالا ترجمه اصولی دعا کمیل بخوای بکنی یعنی معذریت، لکل حجت علیه یعنی منجزه، ولا حجت علی فی ماجرا جفتش دیگه، یعنی هم معذر هم منجزه، من دیگه عذری ندارم، لا حجت علی فی ماجرا، و منجزم هست که لکل حجت علیه فی جمعی ذالک. این یه نکته بود که حالا نکتهش خارجی بود، ذرا خیلی مربوطه به بحث ما زیاد مربوطه به بحث نمیشد، خب باید دقت بکنیم بهش. حالا تو بحث اصولی البته به درد میخورد. خب اینو دیگه بخونیم. پس همچین هم کتابش زیاد چیزم نیست، یه مقایسه من که خودم که آره دیشب که ما به کمک این استادمون اینا رو چیز کردیم حلش کردیم، ولی تنهایی نمیشد حلش. البته نمیدونم حالا شاید عیب باشه، یعنی ماها یعنی اساتید ما چون عادت کردن به بیان آخوند و به بیان شیخ، اگه بخوام متنی هم بنویسن بازم شباهتی به آره شباهت خب خیلی بهتر از آخوند انصافا متنش با کفایه چیز آره، یعنی از کفایه آدمی ماهای با فقط سر تو بزنید تو دیوار اصلا کار دیگه نمیتونی بکنی. بله خب اینا اونجور نیه، اما خب نظر مطلب یه ذره بار کلماتش زیاده اینجا مخصوصا. الامر ثانی لعنت الله علیه، امر شارع بالعمل علی طبقه. پس گم نشیم دنبال چی بودیم بچه ها؟ دنبال ملاک حجیت سیره ای بودیم که در استنباط حکم شرعی واقع میشه. خب این ملاک حجیتش کجاست؟ امر شارع به عمل بر طبق اون سیره، یا جعل شارع، یا او جعله مناش الحجیت للسیره. خدا منشأ حجیت رو برای سیره قرار بده، به اون معنی که گفتیم همون تو صفحه یه دو صفحه قبل که تعذیر و تنجیز. منشأ حجیت چیه؟ این که معذر باشه. و چی حجته؟ اونی که معذر باشه و منه. خدا بیا جعل معذریت و منجزیت کنه. اینجا بنویسید علی مبنی آخوند خراسانی رضوان الله علیه، کما صنعه به نسبت الی بعض الامارات زنیه، که همون که خدای متعال نسبت به بعضی از امارات زنیه این کار رو کرده، که خبر الواحد مثالش چیه؟ همون چیزی لا عذر لأحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، که اگه اشتباه نکنم نامه امام عسکری علیه السلام که اون احمد ابن هلال عبرتایی خیلی آدم مقدس 54 بار انگار پیاده رفته بوده حج، بعد سر قصه حسین ابن سر قصه یکی از نواب این چپ میکنه، یعنی انتظار داشته خودش چیز بشه، خدا عاقبتش اونو خیر کنه، انتظار داشته که خودش مثلا چیز بشه وکیل امام بشه، بعد یه دید که اون وکیل شد دیگه زد تو کار خودش، یه مغازه‌ای زد و اول ادعای بابیت کرد که من باب مثلا امام عسکری هستم، بعد ادعای پیغمبری کرد، بعدش ادعای خدایی کرد بکنم، که چند دفعه حضرت نامه نوشت که آقا این ملعون فلان فلان، خیلی تعبیرهای عجیبی، قبول نمی‌کردن مردم، اینقدر آدم موجهی بود اون نامه رسون رو تکذیب می‌کردن، گفتن نه این درست نیستش، اینا رو حضرت نگفته که بعد احمد ابن هلال عبرتایی با اینه همین عبرتایی رو جستجو بزنید دیگه هم یه دونه حرف کنم میاره، که بعدش هم دیگه این جمله رو اگه اشتباه نکنم همینجا بود که حضرت اینو فرمودن که وقتی ثقات ما برای شما خبر میارن شما چیه؟ تشکیک نباید بکنید، که اونجا الان خدا متعال اومده سیره اغلا رو چیکار کرده؟ امر کرده که به همین سیره اغلا باید چیکار کنی؟ عمل بکنی، که خبر بابند فعین سیرت الاغلا قدن عقدت علی العمل به خبر الواحد و شارع ایزن امر بالامر به او جعل الحجیت له به جعل مناشئها. این باز اشاره به دو تا مبنی، یا امر کرده که به چیز عمل بکن، خبرات عمل بکن، یا گفته خبرات معذره یا منجزه. و یلحق به احالت و شارع الناس الی ما تحکم بهم عقولهم فی باب السیره من دون امر بالامر با او جعل الحجیت لها. میگه آقا بعضی از جاها هست که ما باید اینا رو احراز بکنیم دیگه، خدای متعال امر ما رو واگذار کرده به خودمون، گفته برو به اون ما تحکم به العقل چیکار کن، عمل بکن. اگر ما اینو احراز کردیم که خدا گفته که یعنی این ما تحکم به العقل چیه؟ حجته. خب اینم چی میشه؟ اینم مثل این میشه که خدا امر کرده که این سیره چی باشه؟ حجت باشه دیگه. فقط با اون ورش احراز بشه که من میدونم خدا فرض کن به قاعده ملازمه، به قاعده ملازمه میگه کل ما حکم بالعقل مثلا حکم به شر اینجا، یا اصلا قاعده ملازمه به بیان آقای اصفهانی شاید قشنگتر باشه، کل ما حکم بالعقل لم یحکم به شر. آقای اصفهانی اینو میگه دیگه، میگه کل ما حکم بالعقل لم یحکم به شر، چون لازم نداره خدا چیکار کنه؟ حکم بیاره. میگه عقلت حکم بکنه دیگه، برو چیکار کن؟ برو عمل کن. این فکر کنم این بیان بهتر باشه که به بیان آقای اصفهانی در قاعده ملازمه دیگه نیازی نیستش که خدا امر به چی بکنه؟ امر به این بابونی علیه العقلا امر جدید بکنه. میگه همون که عقلت گفته برو همون عقلت رو چیکار کن. اینم میشه معنای ملاک حجیت اون سیره. درسته؟ حالا این دیگه امر ثالث هم بذار زود بخونیم راحته. امر ثالثی که بر عروش بخونیم، ایجابها یعنی خود اون سیره یه ویژگی هایی داشته باشه که موجب علم، ایجابها العلم اول اطمینان به امضاء شارع الها. خود سیره موجب چی بشه؟ علم یا اطمینان به امضاء شارع الها. چی جوری ما علم پیدا کنیم؟ ولو به بعض زمائم که عدم رد یا غیره، ولو اینکه ما به زمیمه عدم رد یا غیر زمیمه عدم یا غیر عدم رد که بعداً برامون میگن انشاءالله، ما علم پیدا کنیم از این سیره که خدا حتما اینو امضا کرده. یا یعنی چی امضا کرده؟ یعنی یه حکم مواصل مناسبش قرار داده که این دیگه از اینجا میفهمیم وقتی علم حاصل شد میفهمیم که سیره هم چیه؟ حجت هم هست که تباش عمل میکنیم. فما یستند الی اثبات حجیت سیره لابد ان یکون متکفرا به تحقق احد هذه الثلاثه التي يعبر عنها بمن تاتها. شما اگر اثباتن اومدی چیکار کردی؟ اومدی اثباتن خواستی حجیت سیره رو ثابت بکنی، باید به یکی از این سه روش باشه، یا خود سیره کشف بکنه، یا امر شارع رو به دست بیاریم، یا علم پیدا کنیم یا اطمینان پیدا کنیم که خدا چیه؟ راضیه و امضا کرده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
گفتیم این حالتی که خدا گفته که حکم کرده که به عقولتون عمل بکنید، اینو برای چیشون الحاق کردم این امر دوم؟ به این امر دوم الحاق میشه، چون ما اصلا اینجا حکمی در نمیاریم دیگه، درسته؟ حکم شارعی در نمیاریم تو این حالت دوم.
یعنی میگه وزانش وزان همون امر شارع میشه. میگه اگه خدا به من گفته که برو به عقلت عمل بکن، اگه عقلت هر چی
میشه تو امر اول بذاریم
که چی؟
بعد ما بنی علیه الاغلا و اغلا
نه
چی ما گفتیم صحیحه؟ چون عقلشون چیز دیگه، شما میدونید به عقلشون بالاخره یه حجیتی داره، یه میتونن عمل بکنن بنابرش. و برای چی گفتیم صحیحه؟ خطا نمیکنن عقلشون تو امر اول.
یعنی میخوای بگی که این
الهاق بکنیم امر اول که قشنگتره، چون دومی اصلا هیچ چیزی نداره اگه بگیم که شاید هیچ امری نکرده.
نه امر یه امر کرده
طبق عقل دارم
عمل بکن.
خب تو امر اول هم این دیگه،
امر اول کجاش؟
امر اول
اگه بخوام قاعده ملازمه رو زمین بکنیم.
آره دیگه
چه داره؟ حالا این رو روش بکنیم چی میشه. سبحان ربک رب العزت.